مکارم آقای آسید محمد تقی موسوی اصفهانی و بسیار مرحوم حاج آقا صدر حاتمی کوپایی، اینها با تمام این موانعی که شما فرمودید همون اشاره است که مرحومایی میکنه و به نظر من همین جمله رو، همین مطلب رو که ما بگیریم که این شخص یعنی جهانگیر خان در اثر شخصیت واعظ علمی و مقام قدس و تقوا و مراتب اخلاقی و حسن تدبیر حکیمانه که همه در اون مجتمع بود، فلسفه رو ما بین علما و طلاب قدیم که سخت با اون با کفر و الحاد بود از بدنامی نجات داد. ببینید رفتار خود خان، ویژگی های خود خان بی خود نبود که به قول مرحوم همایی سالهای سال بعد از این دو بزرگوار اینها ضرب المثل بودن. بحث خان و آخوند، مرحوم آخوند کاشی و جهانگیر خان مطرح بود. شما وقتی که در مورد شخصیت مرحوم خان سوال میکنن از حاج آقا رحیم، حاج آقا رحیم میفرماین اعقل بود، اعقل بود تا اعلم، بسیار عاقلانه رفتار میکرد، بسیار با تدبیر رفتار میکرد، بسیار با شخصیت معنوی برخورد میکرد و همین باعث شد که این مجلس درس او رونق بگیره و افراد زیاد، من حالا کسانی رو شنیدم که اصلا اینها در سلک علما نبودن ولی می رفتن از درس جناب خان استفاده می کردن. یعنی در فرهنگ عامه مردم اصفهان هم، در بازار، در اصناف، در اجتماع، در عموم، به جز اهل علم، این دو بزرگوار خصوصا مرحوم خان جا افتاده بودن و این موانع رو اینها با این، در واقع این شخصیت با این موانع و با این رفتار و با این سلوک و محیا کرد. به قولی چو لطف خدا با جهانگیر شد، جهانگیر نامش جهانگیر شد. و واقعا میخوام خدمتتون عرض کنم که اینها همه به خاطر اون نیت و شخصیت خان و مهربانی های او و رأفت او هم بود که توانست زمینه رو برای در واقع فراهم کنه برای توسعه حکمت و برای شاگرد پروری و شاگردانی که دوستان نام بردن و حضرت عالی اشاره کردن و یه نمونه اون مرحوم حاج آقا رحیم ارباب هستن که واقعا آقای ارباب وقتی ما خصوصیات اخلاقی و شخصیت ایشون رو میبینیم که در دوران نوجوانی و جوانی اینقدر مؤدب به آداب بودند که ایستاده بودند در محضر اساتید مثل خان یا آخوند و تا اونها در واقع نمی گفتند بشین آقا رحیم، ایشون نمی نشست.
این ادب ببینید، بله این چقدر ادب عجیبی است که امروز ما توی دانشگاه ها که اصلا این چیزها رو نمیبینیم متاسفانه، و چقدر این منش های رفتاری میتونه تربیتی باشه در بازسازی روحی و در اقنای زمینه های معرفتی. ممنونم از اساتید گرامی. میریم اتاق فرمان، کمتر از نیم ساعت به اختتام برنامه فرصت داریم، گفتگوی خودمون رو با سه استادی که همراهمون هستند ادامه میدیم. خدا با جهانگیر شد، جهانگیر نامش جهانگیر شد، تار استاد لطفی رو شنیدیم و از نوای تار میرزا جهانگیرخان قشقایی هم در ابتدای برنامه سخن به میان آمد. اون مکتبی که میرزا جهانگیرخان قشقایی تأسیس کرد و شاگردانی با این جایگاه رو توانست تربیت بکنه، در چه مسیری پس از او ادامه داده شد؟ به خاطر اینکه به جد ما از شخصیت‌های مهمی نام میبریم، تأثیرات اجتماعیشون رو میگیم، تأثیرات فرهنگیشون رو میگیم، اما این سلسله نورانی باید تداوم پیدا کنه. آقای دکتر ریاحی، از شما بپرسم که در واقع این مکتب چگونه تداوم پیدا کرد مسیرش؟
بله بله، حضورتون عرض کنم که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که خب همین شاگردانی که مرحوم خان پرورش داد و شما اشاره فرمودید و هر کدوم اونها استوانه های علم و اندیشه بودند، به هر حال تعالیم خان رو به مناطق مختلف بردن. شما میبینید یک شخصیتی که تحت عنوان فخر تشیع مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی همیشه مرحوم امثال خان بودن. مرحوم آقای بروجردی وقتی که بحث شخصیت حوزه‌ای میشه و یا تأثیرات حوزه میشه، میگن اون چیزی که من در اصفهان به دست آوردم بالاترین مراتبی بود که دنبالش بودم. ما در
جمله خوب خیلی جمله عجیبیه،
حتی در مورخین هم میبینیم مرحوم میرزافرخان جابری انصاری یک مورخ بزرگه، چقدر از مرحوم خان رو تکریم میکنه، از او به بزرگی و عظمت یاد میکنه و توانایی او رو و در رفتار و تکلیف رفتار دیگران به سوی خوبی می ستاید. و یک مطلبی هم که میخوام بگیم، از شخصیتی مثل مرحوم ارباب که واقعا مرحوم ارباب فوق‌العاده بود و شما میتونید که این که حالا بعضی ها گفتنشون معمم نشد تأثیر کرد به استادش جهانگیر خان، این بود که آیا من آمادگی لازم رو و آمادگی کافی رو دارم برای این که ادامه بدم این مسیر رو. یعنی در واقع ما میبینیم که مرحوم ارباب و بسیاری دیگران در این موضوع بسیار دقیق بودن، نکردن که در بحث مشروطیت بود، پس از اعلام مشروطیت جلسه ای از علمای اصفهان مخصوصا روحانیون مجلسگاهی جهانگیر خان مشروطه رو از اصالت مبرا دانست و آن رو تا حدودی زاییده دسایس استعمارگران می دانست. حالا نقل کردن اینطور و در واقع به آقای حاج آقا رحیم توصیه میکرد که در مواردی سکوت کن و سکوت اسلمه. من این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که مرحوم جهانگیر خان یک شخصیت فوق‌العاده پارسا بود، عامل بود و همه افراد و جناح‌ها و گروه‌ها این خود که من استنباط میکنم در اصفهان همیشون رو کاملا قبول داشتن و مقبول عموم بود. این هم به خاطر ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی و پارسایی فوق‌العاده و زهدی بود که داشت. اجتناب میکرد از خیلی از این شاهزادگان یا حکام یا بزرگانی که حاکم بودن در اصفهان و اونها میمدن دیدنشون و اون امتناع میکرد در رفتن به دیدار اونها. به هر حال اون چیزی که من میخوام عرض کنم اینه که ما یک دوره شکوفایی در علما داریم در اواخر عصر قاجار، در عصر و اوائل عصر پهلوی که بسیاری از علمایی که در حوزه اصفهان بودن و من این رو هم عرض کنم که حوزه اصفهان اون زمان فرامد حوزه ها بود و در کنار حوزه نجف بود قبل از اینکه حوزه علمیه قم به رشد و بالندگی که بعداً توسعه پیدا کرد برسه، حوزه اصفهان تلاگدار بود در ایران و شما میدونید که هم در بحث حکمت که بعدها ترویج پیدا کرد دوباره و هم در فقه در اصول و اینکه مکاتب مختلف مذهب تشیع در این شهر شکل گرفته، میتونیم بگیم که جهانگیر خان یک شخصیت مؤثر و سازنده در این مقاطع اواخر قاجار به شما رسید.
متشکرم آقای دکتر یعقوبی. آقای دکتر صحرایی، این حدود 20 دقیقه پایانی برنامه رو بریم سمت اخلاقیات میرزا جهانگیر خان قشقایی.
بله.
از اخلاقیات و خلقیاتشون در مدرسه، در آموزش‌های علمی، در مسیر فلسفه و عرفان با ما صحبت بفرمایید.
خدمت شما عرض شود به این که خداوند همه بزرگان را رحمت کنه، ولی یکی از شاگردان آخوند ملا محمد کاشی میگه من به ایشان گفتم که آقا شما چرا مجرد هستید با این که تأهل خب در شرع سفارش شده و اینها؟ میگه که ایشان خیلی حالتهایی داشتن، یه مقدار تند مزاج بودند و خودش گفت که فلانی من به سبب این اخلاقم دانستم که اگر که با کسی ازدواج کنم احتمالا زندگی خوب و خوشی در بس پیش روی او نخواهد بود، یعنی به یک نوع شاید یک سلف دیسیپلینی داشتند و برای این که در علیه اون چیزی که مثلا متمایل بودن نفسن بهش، خودشون نخواسته بودن عالم آمدانه که مثلا ازدواج کنن. ولی مرحوم میرزا جهانگیر خان مشهور هستش که با طلاب بسیار اطروف و مهربان بود و غیر از اون ما یه چیز دیگری هم آقای دکتر در ایشان میبینیم. ببینید همه اون بزرگی ایشان در اسفار درس دادن و در ریاضیات درس دادن و همچنان که استاد عزیز اشاره کردن اشعاری هم من خواستم بگم داشتن، آره در شاعر بودن و اینهاش نبود. یه چیز دیگری من در اخلاقش میبینم که این به نظر من از جنس فتوت هست. مرحوم آملی، شمس الدین آملی، محمد ابن محمود آملی یه روایتی را نقل میکنه، البته من حقیقتا جستجو کردم این روایت رو پیدا نکردم، ولی اونجا آورده که میگه کسی آمد خدمت پیامبر، حالا آموزنده است دیگه، به عنوان یه قصه آموزنده است، میگه کسی آمد خدمت پیامبر به گفتش که من مرد و زنی را دیدم که به عمل ناشایستی مشغول بودن، در اون حجره را بستم و اکنون اونها گیر افتادن، شما کسی را بفرست که اونها را دستگیر کنه و حتی جاری کنه. میگن پیامبر گفت که یا علی تو برو، و علی صلوات الله علیه آمد و در اون حجره را باز کرد و چشم مبارکش را بست و اون زن و مرد وسط اتاق از شدت ترس می لرزیدند. علی چشمش را بست و دست کشید دور تا دور اتاق و بعد خارج شد و آمد خدمت پیامبر و گفت یا رسول الله من کسی رو ندیدم، و پیغمبر فرمود یا علی انت فتا هذه الامه، تو جوان مرد این امت هستی، یعنی آمدانه چشم پوشی کرد. این اینجا را که دارم میگم این دیگه بله بله این که ما به اصطلاح شما ببینید الان فضای جامعه چطوری شده، گویا میگردند و میجورند که از یک شخصیت مشهوری، حالا یک هنرمند، یک هنرپیشه، یک زلتی را، یک مثلا لغزشی رو پیدا بکنند، به جای این که کریمانه عفوان بگذرند و عبور کنند، این رو ببینید چطوری با چه حرص و ولعی نشر میدند و چه واقعا اصراری دارند بر ریختن آبروی مردم و حتاکی کردن. ولی شما نگاه بکنید در سیره خدا رحمت کنه میرزا جهانگیر خان، من میخوام این عبارت رو بخوانم، میگه که هرگاه شارب مسکری یا فاعل منکری را شبانه گرفته برای اجرای حد شرعی به مدرسه می آوردند، می دانید که عرض کردم حکومت مرکزی ضعیف بود، ما در خیلی از شهرها به یک نوع ولایت فقیه داشتیم، یعنی آقا محمد علی کرمانشاهی در کرمانشاه، سید شفتی در اصفهان، فالسیری در شیراز، طلاب میریختن، میزدن، میشکستن، دستگیر میکردن. حرفشون هم بوده ملا قربان علی زنجانی در زنجان، در اصفهان هم مستثنا نبوده از این قضیه. اینا گاهی وقتا کسی را میدیدن که عملی انجام داده که خلاف شرع بوده، دستگیرش میکردن، میآوردن مرز حد بزنن.
بله.
ولی میگه ایشان چیکار میکرد؟ هرگاه شارب مسکری یا فاعل منکری را شبانه گرفته برای اجرای حد شرعی به مدرسه میآوردند، خان دستور میداد تا او را حبس کنند و چندان بدارند تا به هوش آید از شدت مثلا مستی. آنگاه خود نیمه شب رفته او را از بند رها کرده از مدرسه بیرونش می برد و با اندرزهای حکیمانه به راه راستش می آورد. ببینید در اصفهان دوره قاجاری، من نمی خوام نام ببرم، ما فقیهی را داشتیم که تصادفاً شنیده که یه نفر از یک گناه خودش داشته درباره پیش دیگری حکایت می کرده که من شب قبل یا فلان موقع فلان فسق را انجام دادم، نه که باید یا چهار نفر شاهد باشه یا خود فرد چهار بار اقرار کنه. اصرار کرده بهش که بگو یه بار دیگه، بگو من شفاعتت میکنم، میگم جدم شفاعت. بعد از این که
بله دیگه این
آره، یعنی زیر پای فرد می‌نشسته که ازش اقرار بگیره. ببینید چه فاصله و چه تفاوت اخلاقی هست
با جهانگیر خان که این همه
آره
جرمپوش و خطرپوش.
بله بله
چکرم. بریم اتاق فرمان به خلقیات و اخلاقیات میرزا جهانگیر خان قشقایی در انتهای برنامه میخوایم عطف توجهی عمیق‌تر روا بداریم. شما هم از جنبه های اخلاقی رفتار میرزا جهانگیر خان قشقایی و شاگردان او برای ما بفرمادین که حاج آقا رحیم ارباب می ایستاد در معذر اساتید و تا اجازه نمی دادند نمی نشست یا اموری از این دست به مراودت مراعات اخلاقیات عرفانی، از این امور برای ما بیشتر بفرمایید.
بله، اون چیزی که اشاره فرمودن در مورد شیوه جناب خان با اون فرد در واقع خاکی بسیار قابل توجه هست و در موارد دیگر هم ما میبینیم. وقتی که شخصیتی مثل مرحوم آقای آداوهی میفرمودن که در اتقان مردی بود کم نظیر که مثل او را ندیدم، میدونید مرحوم آداوهی موجوده 100 سال عمر کردن.
بله.
و هر وقتم مجلسی بود و بسیاری از علما و فضلا جمع شدن، مرحوم ارباب از اساتید مبرز خودشون خصوصا خان و ویژگی های صحبت می کردن. یه جایی هست که ایشون می فرمایند ایشان جامعه حکمت، معقول و منقول، بسیار خوش اخلاق، از اخلاق ایشون فوق‌العاده تعریف میکردن. من مثال‌ها و شواهد متعددی رو بیان کردم که مرحوم ارباب از اخلاق مرحوم خان خیلی ستایش کردن. بعد نسبت به طلاب بسیار مهربان و در تربیت آنها کوشا بود. باز اشاره می‌فرمایند که روزهای چهارشنبه درس ایشان به وعظ و اخلاق اختصاص می‌یافت.
عجب، یعنی روزهای چهارشنبه درس اخلاق در واقعشون
بله،
در
واقعش بله.
می‌گفتن.
بله، این چیزی که خب حالا طبیعتاً اون زمان شاید به این صورت امروز درس اخلاق حالا شاید نبود، ولی مرحوم خان روزهای چهارشنبه رو به درس وعظ و اخلاق اختصاص داده بود.
آیا از روی کتاب خاصی به نظرتون میگفتن اومده تو تاریخ، مثلا منازل الصائرین مثلا؟ آیا کتابی بله. هست که مثلا ایشون در حوزه اخلاق بهش پرداخته باشه؟
ببینید، ما یکی از مشکلاتی که داریم در باره بعضی از بزرگان، مخصوصا جناب خان، حالا همون شعر رو که اشاره کردم که ایشون خودش اظهار نمی کرده که من شاعرم که مرحوم وحید دستگردی گفته، یا مثلا البته من اون چیزی که استنباط می کنم ایشون از خطب و آیات و روایات مخصوصا نهج البلاغه استفاده فوق‌العاده کرده. همینطور که یکی از شاگردان ایشون مرحوم آقای حاج میرزاعلی آقای شیرازی از نهج البلاغه در بحث اخلاق استفاده بسیاری میکرد، و من این رو شاهد مثال رو عرض کنم که مرحوم آقای مطهری که وارد اصفهان میشند و اون بحث تحولی که به وجود میاد و این در سیری در نهج البلاغه هم ایشون در مقدمه اون اشاره کردن، میگن من تحت تاثیر مرحوم حاج میرزاعلی آقا این حرکت رو به طرف نهج البلاغه انجام دادم، و من احساس میکنم مرحوم حاج میرزاعلی آقا هم تحت تاثیر استادش جناب جهانگیر خان بوده تا اندازه زیاد. به هر حال من فکر میکنم، تو اشاره کردم که به نهج البلاغه هم ایشون به خطب نهج البلاغه بله. اشاره میکرد. باز مرحوم ارباب میفرمایند مردی بود منیع الطبع، از کسی پول قبول نمی کرد، حتی به هنگامی که نیاز داشت یا حتی مقروض بود. از عرفان بهره یا بهره های کافی و وافی داشت و خود عارفی وارسته بود و مراحلی از سلوک را گذرانده بود و اشعار مثنوی را خوب می فهمید و گاهی در خلال درس می خواند. این مواردی که خب حالا حکایت از این می کنه روحیه مرحوم جهانگیر خان رو، و در واقع ما می تونیم بگیم که یک فردیست با خصایص بالا و برتر، با گذشت، با رأفت، همون رأفتی که و خطوتی که دوست عزیز و شایسته اشاره کردن، و این باعث محبوبیت خان شده بود، باعث در واقع جذبه فوق‌العاده‌ای که خان در دیگران داشت و تحت تأثیر قرار داده بود. اینها مواردی بود که شما در بعضی شاگردان ایشون می‌بینید، حالا شاگردانی که بعضی نجف رفتن، قم رفتن، تهران رفتن، مشهد رفتن و یا در خود اصفهان بودن. این تأثیرگذاری به نظر من یک تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای بوده که اشاره کردم که مراتب و رفتار و تعلیمات خان و آخوند سالهای سال بر حوزه‌های ایران، اصفهان و حتی عتبات تأثیرگذار بوده.
متشکرم آقای دکتر ریاحی از نکات بسیار خوبی که فرمودید و پیرامون زندگی بزرگی چونان جهانگیر خان قشقایی ما رو میهمان وضعیت اندیشگی او کردید، ما رو میهمان خلق او کردید و در این مسیر دل ما رهسپار تخت فولاد شد. آقای دکتر صحرایی، اگر بخوایم جنبندی مباحث رو در واقع بر این وجه داشته باشیم، جهانگیر نامش جهانگیر شد به واسطه نوع متفاوتی از زیست معنوی، پایداری بر آموزه‌های عرفانی و فلسفی و در این حال با یک منش پرتراوت و در این حال پایدار. نکات پایانی این بحث رو ادامه بدیم با این نکته که این شاخصه شخصیتی که ما در فیلسوفان خودمون در این قرون اخیر دیدیم، حاج ملادی سبزواری نکته از او به میان آمد، از آیت الله شاهبادی صحبت کردیم، از آیت الله نخودکی نام بردیم، یه شاخصه است که گویی در بسیاری از جنبه ها مشترکه، یه اشتراکات جدی و نورانی بین این شخصیت ها هست که حالا ترازش رو ببریم سمت میزا جهانگیر خان قشقایی. میخوام بگم این منشی که در این شخصیت ها نمود داره و در این حال هم مشترکه. از شیخ نخودکی بگیریم که حالا ما در دوره متأخرتر آشنا شدیم،
بله، بله.
از آیت الله شهابادی بگیریم،
بله، بله.
که استاد امام بوده. این منش در واقع چه اشتراکاتی با اون مسیر اصلی و اساسی میرزا جهانگیر خان قشقایی داره؟
ببینید، خب افراد مختلفی اومدن خدمت ایشان شاگردی کردن، ولی لزوما این به این معنا نخواهد بود که همه اینها با هم یک قدر مثلا مشترکات قابل توجه خیلی بیان و بارزی با هم داشته باشند.
بله.
در مثلا برخی از اینها کسانی بودند که شاید بسیار شهرت گریز بودند، ولی برخی از اینها کسانی بودند که نه از باب حالا مثلا دنیا طلبی، ولی از باب این که احساس وظیفه کردند مسئله ریاست رو و زعامت شیعه رو بر عهده گرفتند. ولی خب شخصیت های مختلفی بودن با حالات روانی مختلفی و بعضن
اشتراکاتش رو میخوام آقای دکتر ببینید. طبع لطیف منظورم این هاست، دقت در متون فلسفی، آدابدانی، منظورم این مسیرهایی است که شما از حاج آقا رحیم ارباب در مواجهه با استادش میبینید و در این حال مسیری که شاگردان آیه میرزا جهانگیر خان پی میگیرن. این عناصر بیشتر منظورم
من هست. فکر میکنم که یه چیزی که در اینها مشترک هست و این هستش که با وجود این که همه اینها فلسفه آموختن و حکمت آموختن، اما همشون کاملا متشرع بودن، به خاطر این که شاید این رو کاملا تجلی اینو در استاد خودشون دیده بودن. ببینید در اون دعوایی که حالا دعوا نمیشه بگیم بالاخره، ولی یه نوع اختلافی هست که به وجود میاد بین مرحوم آقای بروجردی و آقای طباطبایی که علامه اصرار داشتن بر تدریس فلسفه در حوزه قم، ولی مرحوم آقای بروجردی خب یک مخالفتایی داشتند. ببینید اونجا خود آقای بروجردی میفرماید که من خودم در اصفهان فلسفه خواندم، من منکر خواندن فلسفه نیستم.
خیلی نکته مهمیه.
آره آره،
خودم در اصفهان فلسفه
آره
خواندم.
یه وقتی کسی از نخونده و داره مخالفت میکنه،
داره گویی به مدرسه آره جهانگیر خان اشاره میکنه،
ولی میگه من در اصفهان طلبه ایرادی دیدم که اصفا را زیر بغل زده بود و میگفت من خدا هستم. یعنی میگفت که شاید بعضی ها ظرفیتش رو نداشته باشن و این براشون یه سبب لغزشی بشه، ولی انصافا در بین این شاگردان نگاه میکنیم همه اینها شخصیت های پخته و در این حال یه حکمت آموخته بودند، ولی هیچ وقت اینا رو سمت این که متهاون بشن نسبت به شریعت و اینها نمیبینه. من یه همچین مثلا شاید بگیم قدر مشترک همه اینها این هست،
مراعات شریعت.
آره آره. و من یه چیز آخری هم شاید بخوام بگم، البته اینو من جایی نخواندم و در خودم هم نمیخوام به زرس قاطع بگم، ولی نگاه کنید روانشناس ها میگن که شخصیت ما در تا 9 سالگی یک حالت فیکس و ثابتی پیدا میکنه و تقریبا بعد از اون تغییرش یه جوری تا حد غیر ممکن تقریبا باشه. این روح لطیف توی اون فضای پاک ایلات و عشایری با اون باورهای ساده، با اون زندگی ساده، اونجا به اصطلاح نضج گرفته و موسیقی به نظر من تحقیقا در اون صفای نفس و لطافت روح نقش داشته. اولا که ما میدانیم که موسیقی در فلسفه به معنای عامش چه جایگاهی داره، و باز همه ما میدونیم که تناسب اگر خودش رو بخواد در لباس رفتار و کردار نشون بده تبدیل به اخلاق میشه، ولی اگر تناسب بخواد بین الهان و آواز و اصوات خودش رو نشان بده به شکل موسیقی در خواهد آمد، و این تا 40 سالگی تار میزده. و یقینا من فکر میکنم این همه عجین بودن با این نواها و آواها در اون سلامت نفس و اعتدال روحش بی تأثیر نبوده.
متشکرم. آقای دکتر ریایی جنبندی، جناب عالی، هم یک دقیقه داشته باشیم و دامن سخن رو فراهم بچینیم.
بله خیلی متشکرم. به هر حال من اون چیزی که دوستان عزیز و فرهیخته و بزرگوار بیان کردن استفاده کردیم. اما من میخوام عرض کنم که جناب جهانگیر خان یک در واقع شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که توانست تأثیرگذار باشد و این تأثیرگذاری ایشان به خاطر هم